بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه 90 سوره نحل، جلسه قبل یه مقدار راجع بهش صحبت کردیم، خیلی نکات زیبایی داره. عرض کردم این آیه شریفه منشور جهانی همه ادیان آسمانی است. اینطور نبوده که اون دین اول این احکام توش نیامده باشه، بلکه مشترک بین همه ادیانه. و اون قدم عبارتش زیباست که دشمن اسلام ولید ابن مغیره گفت، وقتی آیه رو شنیدم گفتم این کلام بشری نیست، اینو بشر نمیتونه بسازه. خود ما گاهی متوجه هستیم مثلا یه شعری میبینیم خیلی زیباست و قدرت فکر بشری نمیتونه این شعر رو بسازه، میفهمیم که ملک الهام به او کرده. خیلی واضحه. حالا مکرر صحبت‌های رهبر معظم اتفاق میفته، اگه کسی دقت بکنه متوجهه، اونایی که دقت نمی‌کنن نه هم تو به عنوان یه سخنرانی میشنن. هم میگه دقت بکنید میبینید بعضی این کلمات هایی که صدها نفر میشنن فکر کنن نمیتونن، نمیتونن، یعنی این اون جمله رو بهتر از اون نمیتونن بیان بکنن. گاهی اینطوریه و ما که سخنرانی میفهمیم، اونایی که سخن نیستن متوجه نیستن. گاهی میدیم این جمله رو هیچ کارش نمیتونید بکنید، بعد هم میدید چه زیبا، یعنی دقیق اون واقعیت رو دارن بیان میکنن. این معلومه کلام بشری نیست. این کلام بشری بود که خب هزار نفر دیگه متخصص هست. خب باید مگه میشه بگو هزار نفر نفهمیده، یه میلیون نفر نفهمیده، این همه متخصص که اون مسئول دفترشون میگفتن گاهی متخصصی میان خدمت آقا جمع‌بندیشون رو بعد از ده ها جلسه جمع‌بندیشون رو ارائه میدن، غالبا هم ایشون تایید میکنن. اما استثناء هم داریم که گاهی ایشون رد میکنن میگن نه، و تمام این دانشمندان ناراحت میشن که چرا آقا مخالفت کردن، اما چیزی طول نمیکشد متوجه میشن که حق با ایشون بود. خب معلومه روح القدس داره تعلیم میده، و به تعبیر من اینطور میگم امام زمان علیه السلام مگه رعوف نیستن به ماها؟ مگه نمیخوان جامعه ما رو حفظ بکنن؟ چطوری حفظ میکنن؟ معجزه که نمیخوان بکنن بیان؟ نه، معجزشون همینه، الهام میکنن به اون کسی که سکاندار کشوره، الهام میکنن بهش تو او بیان کن. ما که این اعتقاد داریم که میفهمیم اینها رو، اونایی که اعتقاد ندارن جواب ما رو بدن، بگن چطور توانست یه بشر کلام فوق بشری حرف بزنه، بیان بگن که نمیتونن هم جواب بدن. نمونم خیلی داشته، خیلی جا، مثلا آمریکا که اومد تو عراق پشوانش سازمان سیا بود، یعنی 20,000 نفر متخصص کار کشته میشینن جنبنده میکنن، بری جمهور آمریکا میگن مصلحتش بری تو عراق. هم روز اولی که اومد آقا گفتن من به آمریکا نصیحت میکنم، گرچه حالا این دشمن ماست ما نباید نصیحت بهش بکنیم، و گفتم من نصیحت میکنم به ضررتون تمام میشه، به نفع جمهوری اسلامی است، به ضرر شما. اینو گفتن همون سال اول، آمریکایی‌ها نفهمیدن، خیال کردن که ما چون دشمن آمریکا هستیم داریم علیهش هم اونا بازم هی بایستند و صدام و ساقتش کردند و آره بینید چی شد. حالا خودشون دارن اعتراف میکنن که ما اومدیم هزینه کردیم صدام رو ساقط کردیم و عراق با ایران نزدیکتر شد. اگه صدام بود تو عراق تا الان بدون ده ها مشکل دیگه برای ایران درست میکردن، بلد بودن این کارو بکنن. هر دفعه به صدام یه چی همارش میکردن، میگفتن یه بار یه حمله کن، برو اینجا تو مرز همچین کن، اینجا یه چند تا موشک بزن، چند تا شیمیا بزن. هر دفعه همین کاری که الان داعش یارو ببینید تحریک میکنن، حاضر نیستن داعش یارو جمعشون بکنن. اون موقع حاضر شدن صدام رو جمع بکنن. من سوالم اینه 20,000 نفر تو آمریکا نفهمیدن، بعدم که رهبر انقلاب بهشون نصیحت کردن گفتن بازم نفهمیدن. این کلام بشریه این؟ یه بشر است که اون 20,000 تا چرا اونا هم بشر بودن چرا نفهمیدن؟ و از این چیزا ما خیلی داریم موارد اینطوری که دقت که میکنه الان سخنرانی ایشون میگم همشو نمیخوام بگم، لا بلایی صحبت، چون گاهی اینطوریه، یعنی یه جمله هایی رو میگن که اگه شما 10 سال هم بشینید فکر کنید و سخنران باشید، اهل فن باشی، 10 سال فکر کنه میگه من این جمله به ذهنم خطور نمیکنه. معلومه که اون با فکر بشری پس نرفت جلو. اشعارم همینطور، اشعار هم مثلا اشعار امام حسین علیه السلام یه اشعاری گاهی اینطوریه، باز این چه شورش است که در خلق عالم. اصلا این شعر بشری نیست، 10 سال ازش گذشته. همینید معلومه اون اولین بار که شعرش گفته توی حال هوای دیگه بوده، اهل بیت علیهم السلام بهش الهام داشتن میکنن. اینا روایت داره در امام صادق علیه السلام، میگن روح القدس الهام میکنه بهش. خب اینا رو داریم، یه سری اشعار این مرحوم آیت الله میرجانی یه قصیده شون رو وقتی نگاه میکنیم دیدی فرق میکنه با قصیده های دیگه شون. خودشون چیزی نمیگفتن که تو چه حال و هوایی بودن، اما اون داستان نورستانشونه که گفتن، فرمودن اون واسه که اومده بود میگفت ما این قصیده شما را، این هم یه قصیده رو ما گفته بود، ما این قصیده شما را اونجا تو مجامع خودمون میخونیم و حال میکنیم. من نگاه کردم خب یه دیوان حیران دارنشون، اما این قصیدش یه نورانیت ویژه ای داره. حالا چیه من نمیفهمم، اما خداشون میدونن که توی حالت خاصی، حالا یا مثلا زبان روزه هست، با وضو هست، نمیدونم گریه کرده، گریه به خصوص باره، یه بار گفتم خدمتون گریه چیزه ایست که نورانیت عقل خیلی تقویت میکنه. یعنی هر وقت میخواید کتاب بنویسید، کار عقلی میخواید بکنید، راش اینه، یه رو بشینه برای امام حسین نظام گریه بکنه. این عقلی که مثلا 20% میفهمه، 20 یه مرتبه میشد 70%، و بعد شروع کنی بنوشتن، یا بعد شروع کنی نوشته های قبلتون رو ببینید، اصلا خودتون امتحان کنید. دیروز نوشتید کتابا، امروز یه رو گریه بکنید، بعد دور همون کتاب ببینید. من بهتون قول میدم بیش از 100 تا مطلبش اضافه میکنید، اصلا یه جور دیگه نگاه میکنید به کتاب، خیلی اشکالاتشو حل میکنه. و میگه چرا دیرو نفهمیدن؟ خب دیروز با درک 20% داشتید مینوشتید، الان با درک 70%. یا مثلا زیارت میرید، میره زیارت امام رضا علیه السلام، اول نشینید زیارت جامعه بخونید، یه رو اول بشینید گریه بکنید، بعد زیارت رو بردارید بخونید، 10 مطلب از همین زیارت جامعه به ذهنتون میرسه که بعد میگید من 20 سال سم زیاد جامعه میخونم، بچه این مطالب به ذهنم نمیرسه. معلومه دیگه الان یه نور افکن انداختید، قبلا با چرا قوه نگاه میکردید ریزه کاری ها رو نمیفهمیدید، الان با نور افکن دارین، هم توی که زیاد جامعه میخونید آیات قرآن هم تو ذهنتون میاد که این جمله اشاره به فلان آیه است، این جمله اشاره به فلان معارفه، این چیه، این چی، درک میره بالا. حالا عرضم اینه که این آیه شریفه یه همچین حالتی داره. خب خیلی نکات تو این آیه شریفه بود، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اولین امر خدا امر به عدالت. خود خدایی که امر به عدالت میکنه تو همین آیه عدالت رو رعایت کرده، یعنی سه تا امر کرده سه تا نهی کرده. اینا خودش یه عدالت، عدالت که این ریز کاری هست که ما دقت که میکنیم. اگه مثلا سه تا امر میکرد و پنج تا نهی میکرد اشکالی نداشت، اما عدالت نیست چقدر دقیقه که اگه سه تا امر میکنه سه تا نهی میکنه. بعد میبینید که این سه تا امر ترتیبم توشه به ترتیب اهمیت. اول امر به عدالت، بعد احسانه، چون عدالت مقابله ظلمه، میخواد بگه ظلم نکن، اون خیلی فسادش بالاست، عدالت رو رعایت بکن. اما احسان اگه کسی نکرد ضررش به اندازه یه ظلم نیست. یه مقدار خشکه، گفتم مثل مغازه داره رفته یک کیلو برنج بخرید ازش، اگه بخواد با عدالت با تو رفتار کنه میریزه برنج تو ترازو، تام ند یه مقدار زیاد شد، یه مقدارشو برمیداره برمیداره کم شد، دوره ده تا پرشو میریزه توش زیاد شد، سه تاشو دوره برمیداره. شما هم دارید نگاه میکنید با عدالت، درست عدالت، حرفی هم نمیتونید بزنید، ظلم که نکرد بهتون که، شما یک کیلو برنج می‌خواستید اینم یک کیلو برنج، اما خوشتون نمیاد. قرآن میگه اول ظلم نکن، کم نده، حقشو ادا بکن، یک کیلو برنج می‌خواد شو، بعد میگه احسانم بکن و بیشتر بشه تا جایی که البته امکان داره. ما تو فارسی میگیم چربش بکن، تو عربی چی میگیم؟ میگیم عدالت واجب، احسان مستحب. اینطوری میگیم عدالت رو میگیم تکلیف، احسان رو میگیم اخلاق. اینا شما تو اخلاق بحث احسان رو دارید و بالوالدین احسان، اما از نظر تکلیفی میگید ظلم حرامه، اما نمیگید احسان نکردن حرامه. اونه که نمیگه، اونه میگه اخلاقا ینبغی، شایسته از احسان بکنه. بعد از که عدل و احسان رو میگه، بعد میاد سر ایتاء ذی القربا. یعنی چه؟ یعنی عدل و احسان رو با همه جهان، اما به خصوص تو صله رحم با اقوامت. حالا اگه به عکس گفته بود، اول میگفت ان الله یأمر به ایتاء ذی القربا، میگفتی خب من برم خونه خشقم چیکار کنم؟ یعنی ترتیب چقدر زیباست. اول وظیفه رو گفت عدل و احسان، بعد میگه خب عدل و احسان متعلقش به کی عدالت رو اجرا بکنم یا احسان بکنم، میگه با همه. از جمله این تخصیص به ذکر معلومه که یک نکته بیشتری داره به زبل قربان، اقوام تو بیشتر مواظب باشه، برو سر بزن بهشون و عدل احسان رو درشون رعایت بکن. من اینجا یه توصیه بکنم به شما، چون خیلی میان سوال میکنن، به خصوص خانم هایی که محجبه هستن، میگن حالا بریم دیدن خوش قوما، اینا بعضشون خانماشون محجبه نیستن، بعضی سوال میکنن بچه هاشون تربیت ندارن، ما اگه بریم بچه‌مون از بچه‌مون چیزا یاد میگیره، الفاظ یاد میگیره. چی لید ایتا از القربا واجبه، صله رحم ما دست من و شما نیست که بقید بگیم نه نرو. صله رحم اولا واجبه و قطع رحم که حرامه، منتها تعدادش ممکنه کم و زیادش اون که حرام نیست. به جای اینکه هفته یه بار بره، خب دو هفته یه بار میره، اون اشکال نداره، اون دیگه نمیگیم حرام. اما چیزی که توصیه میکنم اینه که اتفاقا شما باید از صله رحم استفاده تبلیغی بکنید و این کسانی که از دین فاصله دارند بیشتر برید دیدنشون، بیشتر از اون کسی که متدینه. اون که متدینه فقط صرف دیداره، اما این که متدین نیست شما دو منظور دارید، هم دیدار دارید هم هدایت، اینو بیشتر باید اهمیتش بدید. حالا که اهمیتش بیشتره ملاحظه مسائل جنبیشو بکنید. مثلا میبینید بچه هاشون ممکنه تأثیر بچه های شما بذارن، خب بچه هاتون همیشه نبرید. بچه هاتون که میرد مدرسه شما برید دیدن، بعد هم میگید بچه مدرسه بود ما اومدیم دیدن شما. یا مثلا فرض کنید از غذاش نمیخواید بخورید، خب ما رمزون برید. ما رمزون اصلا یکی از دستورات دین صله رحمه که نرید اونجا. حالا میگید اگه برم اونجا میخوام نخورم اینا بعدش میاد، خب بعدش میاد، خب روزه برو، زبان روزه برو اونجا. وقت اتفاقا چیزای دیگه هم توشه. یه نکته دیگه اینه که طرف به زحمت نمیفته. نکته دیگه اینه که از وقت خالص استفاده میکنه، یعنی تا میرید مجبور پلتون بشینه دقیقه یه رو خالص، بعدم خواه میشید میرید. اما وقتی که بخواد پذیرایی کنه یه رو میره دنبال پذیرایی، شما مجبوری به جای یه رو یک ساعت بشینید اونجا. و زبان روزه اصلا یه معنویت خاصی هم داره، شما زبان روزه بهتر میتونید راحت نصیحتش بکنه، مواقع دیگه کمتره. خیلی فواید داره. اینه که دین تأکید میکنه تو ما رمزون، معلومه یه مصلحتایی داره، مصلحتش همینه. هرچی فکرشو میکنیم اینه خیلی مصلحت داره. خانم شما که محجبه است با همون خانمایی که محجب نیست باید بیشتر بیاد اتمام باش گرم بگیره، احوال پرسی بکنه، اظهار شخصیت بهش بده. این شخصیت دادن به او باعث چی میشه؟ باعث چه؟ اونم علاقه من میشه. این علاقه من شد، ارتباط برقرار میشه. تو این ارتباط نه یه مرتبه با 6 ماه یک سال اگه این ارتباط هم تو باشه، نید یواش یواش اینا رفتارشون به هم نزدیک میشه. حداقلش اینه که اون خانمی که وضعش خوب نیست گاهی زنگ میزنه به خانم شما مشورت بخواد، چون علاقه داره بهش دیگه، تو این مشورت اینم مشورت بهش میده. از این فواید خیلی توشه. یا مثلا خانمتون به زنگ میزنه میگه ما داریم میگیری فلان جلسه، نمیای بریم؟ میگه چرا میام. این نتیجه 6 ماه ارتباط گذشته است که اگه ارتباط نبود که نمیتونه تلفن بزنه که. اما توی ارتباطه تا میگه من دارم میام جلسه، میای بریم؟ خیلی جلسه خوبیه سا. میگه داره میام. هیچی بلندش میکنه میردش تو جلسه، تو جلسه تربیت میشه. باز نمیخوام بگم تربیت آنیا، تربیت استمراریه دیگه. همه اینا اینطوریه. و یه نکتم اینه که شما وقتی دیدن اقوام میرید رو بچه هاشون تأثیر گذارید. بچه ها بیشتر از خود اونا، بچه ها هنوز ساخته نشدن. وقتی شما میرید اونجا یه نوازش، دست نوازش رو سر اینا میکشید، اظهار محبت بهش میکنه، این علاقه من به شما میشه. حالا ممکنه پدرش مادرش اونا دیرتر علاقه من به شما بشن، هم بچه ها که راحت تره، علیکم به احداث. وقت بچه رو راحت میتونید دعوتش کنید توی جلسه، راحت هم پامشد میاد، مسجد میرید صداش میزنید، یه جایزه بهش میدید. همینطور این بچه اصلا خاطره خوشی توش میاد. من مورد داشتم، تو هم مورد داشتم که بچه ای که بهش اظهار محبت کردم، خیش و قوممونم نبود، بچه های محله بود، پدرش نماز نمیخون، ببینید فاصله چقدر با ما داره، اصلا اهل نماز نبود. این بچه در اثر محبت اومد مسجد، یه مدتی تو مسجد خدمت میکرد، دیدم مثلا چای میداد و اینه، حالا پدرش هم میده سازن بی دینه سازن نماز نمیخون. بعد این بچه بزرگتر شد اومد حوزه، که پدرش اونقدر مخالفت کرد که اینو جلوشو بید دیگه، اینجا شد دیگه نمیخواست اصلا. حوزه باورش نمیاد که این یه پدری دارد اینطوری، این مثل یه دست گل اومد تو حوزه، اومد تو حوزه، هنوزم تو حوزه، یعنی جزء علمای حوزه. الان این که دارم میگن حدود 30 سال گذشته است، جهن 30 سال قبل، الان جزء کسانی که سال هاست درس خارج بود. اما سابقشو یادمه که پدری چقدر مقابله میکرد که مثلا ما رو وادار کنه، با ما هم ارتباط نداشت، وادار کنیم ما رو به این بچهش بگیم نیاد. انواع حیله ها رو به کار بردن. اگه بخوام توضیح بدم تعجب میکنی، توضیح نداره دیگه. اونقدر حیله به کار برد که این بچه رو بکشوندش نم تو دانشگاه، بکشونه تو سر کاسبی با پولای زیادی میخواست فریبش بده، این نرفت. رو چی؟ رو محبت که از یه روحانی دیده بود. اینا رو شما ملاحظه بکنید، منتها فواید دراز مدته، نخن همون روز اول نتیجه بگیری. پیامبر وقتی اون آشغال میریخت رو سرشون، همون روز اول که نتیجه نگرفتن که، صبر کردن تا یه مدتی آشغال میریخت چی نمیگفت. عمدن هم از اون کوچه میرفتن بیشتر راه رو عوض میکنن، داره از همونجا میرن داره این تا میدید آشغال میریخت رو سر پیغمبر. اما خدای متعال گذاشت تا یه زمانی مریض شد و نگر پیغمبر رفتن در خونش رو زن رفتن تو همچی رفتن یادتشی هستن. تعجب کرد از اخلاق پیغمبر. اول که خجالت کشید، لحافا کشید رو سرش که اصلا پیغمبر رو نبینه، اما پیغمبر محبت بش کردن. خب محبت کردن و بعدم هدایت شد. این وظیفه ماست که شخصیت بدیم، توهین نکنیم به کسی که داره ضربه به دین میزنه. اون جاهلانه داره ضربه میزنه، ما عالمانه نباید بهش ضربه بزنیم. لذا بارها گفتم اگه کسی هم توهین بهتون کرد هیچی نشده بگیرید، شو از چیز شخصیتون بگذارید، هیچی نگه، بزرگواری بکنید، هیچی نگه. و ببینید میشد اینو هدایتش بکنید. روایت داره جاهل دشمن عالمه، اما عالم شفیق جاهل. علتش هم همین جهل علمه، اون رو جهلش دشمنه، نمیشناسد عالمه. الناس اعداء ما جهلو. اما عالم اگه دشمنی بکنه با جاهل خیلی زشتش بدتر سا. یعنی اگه من با یه جاهل دشمنی کردم عیب من بالاتر سا، چون من دانسته دارم بهش دشمنی میکنم. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نکته دیگه که اینجا هست، حالا سه تا امر سه تا نهی، ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، اینا رو شما دیگه تو تفسیر نگاه بکنید، من ریزه کاریشو عرض نمی کنم. لعلکم تذکرون، این لعل رو چه که اینجا ما میتونیم طلبگی بگیم و عرض میکنم. لعل تازه میگه شاید، یعنی چه؟ یعنی این امرایی که خدا کرد اجبار نمیکنه، آخرش مقتضی است نه علت تامه. پس اشعری ها چی میگن که جبره؟ اگه جبر بود میگفت خدا امر میکنه به عدالت تا شما مجبور باشید عدالت رو رعایت بکنید. اینا نمیگه، میگه لعلکم تذکرون. پس حرف اشعری ها غلطه. همچنین یه درس برای ما آخونداست که اگه رفتیم یه جا صحبت کردیم هیچ اثر نداشت ناراحت نشیم. میگیم خدایی که خالق ماست وقتی موعظه میکنه میگه یعظکم لعلکم، وقتی من که موعظه میکنم بگم قطعا، نه منم که موعظه میکنم میگم لعلکم. اینا را یه تأمین فکرست برای من، اینم لعلکمه. و نکته آخرم این تذکرون، تذکرون تازه میگه ما اینا رو تذکر میدیم، یعنی تعلیم بهتون نمیدیم، اینا تو فطرتون هست، امر به عدالت تو فطرت، یعنی تو خلقتون گذاشتیم که ما از عدالت خوشتون میاد از ظلم بدتون میاد. این معنیش اینه که اصلا دین آسمانی موافقه با خلقت انسان رفته جلو. وقت من ما بارها یاد این جمله میفتم که امام رضا علیه السلام فرمودن که خدا رحمت بکند کسی رو که مردم رو با کلام ما آشنا بکنه و احیا بکند ولایت ما را، احیا امرنا، ولایت ما را. گفت چی داری؟ ولایت شما را احیا بکنه. خیلی از عامه بودن، خیلی شد تو جامعه. چطوری؟ حضرت فرمودن یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعون. این محاسن کلام اهل بیت تو چیه؟ تو اینه که موافقه با عقله، موافقه با خلقته، موافقه با فطرته، مخالف نیست. این وظف ما خونده است که بیان کلام اهل بیت رو تو اون شیرینی فطرتش ایجاد بکنیم، بیان بکنیم. من این چند سالی که الان راجع به حجاب دارم کار میکنم، من 7-8 ساله که دارم دلیلای عقلش رو میگم. چرا این کار رو دارم میکنم؟ معتقد به همینه. به جای اینکه بیام تعبدن بگم آیه قرآن یا ذات آیه داریم، این کار را بزرگان خیلی کردن، اما اون وقت که بزرگان کردن مفید بود. فرض کن آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، اون وقت که ایشون کتاب حجاب نوشتن مفید بود کتابشون. الان نه، الان من نمیتونم آیه قرآن، من برم دانشگاه میدم این اصلا گوش نمیده آیه قرآن، منتظر آیه قرآن نیست که. اگه تو 100 تا 2 تا 5 تاشون منتظر آیه قرآن باشن بترسن. امروزه باید دلیل عقلی رو گفت، دلیل روان شناختیشو گفت. و همین کرسی آزادنش که 2 سال کرسیاش هم گذاشتیم و من چند تا جلسه رفتم دانشگاه و اینا، تمام سکوت. ولی علتش چیه؟ چون دارم دلیل عقلی حرف میزنم. گفتم من دلیل عقلی میگم برای چادر مشکی، شما هم هر کدوم میتونید رد کنید بگید، من حرفم پس میگیرم. همچنین منصفانه عرض زدیم. البته سوال خیلی کردن، سوال و جواب خیلی شد، اما در نهایت تمام سکوت بود. بعد میگم پس ببینید دین اسلام اگه میگه چادر مشکی ها، پس موافق با عقلتون داره حرف میزنه. اون که میگه چادر رو بردار داره خلاف عقل هست، اون میخواد سوء استفاده ازتون بکنه. لذا بهشون گفتم غالبا بی دینا این کارو میکنن، مردا هم میگن چادر رو بردارید. و صلی الله علی محمد. چاپ کردن هلو؟